أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در رابطه با احادیثی بوده که در خصوص جهاد ابتدایی بود. حدیث القتال قتالان رو کنده بودیم و رسیده بودیم به اون حدیث بعدی، منتها یه توضیحی در خصوص اون حدیث لازمه عرض بکنم. عرض کردیم اون حدیث، حدیث صحیح نیست و نمیتوان از اون حدیث استفاده جهاد ابتدایی کرد. تنها چیزی که در اون حدیث وارد شده این است که می‌فرماید القتال و قتالان، قتال و اهل شرک، لا ينفر عنهم حتی یسلموا او یسلموا او یعد الجزیه عن جدهم صاغرون، و قتال و اهل زیل، لا ينفر عنهم حتی یفیوا الى امر الله او یقتلوا. بیان حضرت این بوده که اونجا دو نوع جنگ هست، یه جنگ با مشرکانه که این جنگ نباید از جنگ با اونها دست بکشه مگر که اونها اسلام بیارن، مسلمان بشن، یا با دست خود و یا ذلت و خاری، حالا مثلا یا با پذیرش جزیه بدن. و قتال با اهل زیغ، با اهل زیغ که همون اهل بغی باشن، اونا هم این قتال و جنگ ادامه پیدا میکنه تا برسه به اینها بازگشت بکنن به حکم الهی، حتی یفی و اله امر الله و یختل، و اگر تسلیم فرمان خدا نشدن کشته میشن. طبعا جنگ ادامه پیدا خواهد کرد و کشته خواهد شد. اما این که بخواهیم مثلا از این عبارت قتالون ده اهل شک لا ينفر عنهم حتی یسلمو، این از جنگ با اونها نباید دست کشید مگر اینکه اینها اسلام بیارن، یا مثلا در رابطه با اهل کتاب که از جنگ با اونها نباید دست کشید مگر اینکه اینها به اصطلاح جزیه بدن، اینجا اون چیزی که میخواد بفرماید این است که اگر جنگ ایجاد شد به هر شرایطی، اما چی حمله میکنه مشخص نیست، چون در جهاد ابتدایی ما باید اثبات بکنیم اونهایی که حمله میکنن ابتداعاً مسلمانان هستن. یک، نسبت به مشرکانی که چه مقاتلن چه غیر مقاتل، چه مقدمن چه غیر مقدم، چه بیطرفن چه باطرف، چه عنودن چه غیر عنود، یعنی به نحو مطلق آدم بخواد استفاده بکنه، هیچ کدام از این دو مطلب فهمیده نمیشه. نه فهمیده میشه که این قتال اقدامش و شروعش از مسلمانانه، اصلا خود متن اینو اصلا نمیفهمونه، بلکه میفرماید ما دو نوع جنگ داریم. داره توصیف میکنه، یه نوع توصیفی هست، دو نوع جنگ هست، یه جنگ با اهل شرک هست و که اینها باید اسلام رو بپذیرن تا اون وقت هم تو جنگ ادامه پیدا میکنه، یعنی وقتی که جنگ به هر دلیلی شروع شد با هر کسی، و اینها اونها مطلقه نسبت به اونها این اطلاق وجود داره، این اطلاق نسبت به اونها وجود داره. چون که مثلا قطعا در رابطه با اهل زیغ، اهل بغی، شما میدونید که نسبت به اهل زیغ تا اونها دست به سلاح نبرن و جنگ مسلحانه راه اندازی نکنن، باغیان رو مجوز قتل وجود نداره، مجوز جنگ با اینها وجود نداره، اونایی که اهل بغی هستن. لذا وقتی که دست به سلاح بردن و جنگ مسلحانه راه اندازی کردن، اون وقت باید با اینها مقابله کرد. و صرف مثلا اینکه اینها اهل زیغن، حکومت رو قبول ندارن، اما دست به کاری هم نمیزنن، دست به هیچ کاری نمیزنن. اونجا مجوز قتل نسبت به اونها وجود نداره. وقتی که اینها به اصطلاح مخالف دولت هم، مخالف حکومت هم، فقط نقش اپوزیسیون تئوری نیستن، بلکه به لحاظ عملیاتی هم عملیات میخوان بکنن یا عملیات میکنن بر علیه حکومت. فرصتی ایجاد بشه، اینا همه چیز رو در دست دارن، خانه های تیمی دارن، ده ها خانه تیمی دارن، سلاح به دست گرفتن، همواره هم دارن نقشه میکشن. یه بحث دیگری هستن. پس اونجا هم نمیاد به اصطلاح اشاره بکنه که همونطوری که اونجا دیگه خیلی روشنه که اقدام از طرف حاکمیت باشه. پس در این عبارت که میفرماید القتال و قتالان، قتالون لأهل شرک، یعنی وقتی که مشرکان حالا به هر جهتی با مسلمانان در جنگ هستن، به هر جهتی، اما اینکه شما استفاده بکنید که مثلا حمله کنند مسلمانان باشن، از این روایت استفاده نمیشه. این نکته اول. نکته دوم، اون طرف قضیه است. استفاده نمیشه که به اصطلاح مشرک به نحو مطلق، اهل کتاب به نحو مطلق. اینکه مشرک به نحو مطلق یا اهل کتاب به نحو مطلق یا اهل زیغ به نحو مطلق با اینها باید جنگ کرد و خون ریزی و پاک کرد، نه، اینا استفاده نمیشه. از این روایت استفاده نمیشه. و نکته بعدی که لازمه باز هم در رابطه با این روایت مورد توجه قرار بگیره، اون حتی هست. اونجا که میفرماید قتالون لأهل شک لا ینفرو عنهم حتی یسلمو، ما حتی رو توضیح دادیم که حتی برای تعلیم میاد، برای به اصطلاح اصطلاح که غایت هم میاد. ابن هشام میگه از رو برای غایت خیلی بیشتر هست. این برای غایته، اینه اگه جنگی به پا شد، اگه اینها اسلام رو پذیرفتن، دیگه پایان جنگ خون و مالشون، حالا با ترس هم حتی اگه شده، همش در امنیت هست و مسئول خواهد بود. اهل کتاب رو به صورت مطلق که نمیگه که شما برید با اهل کتاب بجنگید. اون اگر واقعا چنین فهمی از این روایت باشه، این معناش اینه که خب چقدر اهل کتاب وجود داره، چقدر اهل شرک و الحاد و کفر وجود داره. ما نمیتوانیم به هیچ وجه چنین استفاده‌ای داشته باشیم از این به اصطلاح عبارت که جنگ با اهل کتاب به نحو اطلاق و جنگ با اهل شرک به نحو اطلاق، و اینها به هیچ وجه اینها استفاده نمیشد. این اون بحثی بوده که لازم بوده من یه اشاره‌ای در رابطه با اون داشته باشم. خب رسیده بودیم به اون روایت بعدی از دعائم. سندشو که سابق در مورد سند دعائم الاسلام بحث کرده بودیم که در رابطه با کتاب چند نظر وجود دارد، اینا نهایه ما عرض کردیم که روایاتی رو که در اینجا چون همه از مرسلات هست، اینها به عنوان تأیید میتونیم ازش استفاده بکنیم، به عنوان تأیید از این روایات میشه استفاده کرد. و خود روایت این است که یقتل المشرکون بکل ما امکن قتلهم به، کشته میشوند مشرکان با هر گونه ای که امکان داشته باشه قتلشون، حالا با آهن باشه، با سنگ باشه، با آتش باشه، با آب باشه، اینا رو خفه بکنن، غرقشون بکنن، او غیر ذالک. یعنی یک استفاده ابزاری به نحو مثلا حالا عبارت کل ما امکن. خیلی بحث ها مثلا توی این عبارت هست یعنی مثلا به کل ما امکن، یه وقتی اگر جنگی رخ بده، جهادی رخ بده و اینا، حتی اگر ما مجوزش داشته باشیم، از بمب شیمیایی هم میشه استفاده کرد یا نه؟ چون اینجا میگه که به کل ما امکن، یعنی در مقابل اونهایی که دشمنن، مشرکن، معاندن، به کل ما امکن. حالا به کل ما امکن، امروز مثلا این امکنش سلاح شیمیایی است، بیولوژیک، مالن دین ها، میشه ازش استفاده کرد یا نه؟ خب از ساعت که اینا، البته تو اون بحث خودش باید ما داشته باشیم، این مباحث رو اونجا مطرح بکنیم. بعد این روایت از امیرالمؤمنینه، این روایت از امیرالمؤمنینه. اون وقت امیرالمؤمنین فرمود و ذکره ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسب المنجنیق را علی اهل طائف. از منجنیق برای پرتاب سنگ استفاده کردن مثلا بر اهل طائف. و قال ان کان معهم فی حصنهم قوم من المسلمین، اگر یه عده از مسلمانان در این دژ بودن شما دست نگه دارید. فوقفوهم معهم فلا تتعمدوا اليهم بالرمي، یعنی به اصطلاح عمدن تیراندازی نکنید که اونا کشته بشن. اما نسبت مشرکان چرا؟ ورمل مشرکون، این سنگ ها رو بندازید به طرف مشرکان و مسلمانان رو هشدار بدید که خودشون رو حفظ بکنن. به شکل های مختلف شما مسلمانان رو با اطلاع رسانی به هر طریقی که ممکن هست هشدار بدید که اونها خودشون رو حفظ بکنن. اگر حضورشون در اونجا به اصطلاح یک حضور بیمیل باشه، کرهن باشد و اینها. و نکبوا عنهم ما قدرتم، سعی بکنید که این تیر به اینها اصابت نکنه. تمام تلاش شما این باشه که شما که این طرف هستید حمله به دژ کردین، به مسلمانان تیری نخوره. اما فإن أصبتم أحدا، اگر دیگه مجبور شدید تیری رو شما در حقیقت روانه کردید و بعد به یکی از مسلمانان خورد، اون وقت ففیه دیه، نظام باید دیه بده. خب ارزد که اینم البته یه بحث در جای خودش داریم، بازم الان موضوع بحث ما نیست، که اگر حالا اینجا این عبارت اینو نمیرسانه، ولی اگر دشمنان مسلمانان رو سپر قرار دادن، شما در مورد این مواجهه چه حکمی رو میتوانید صادر بکنه؟ آیا مسلمانان کشته بشن یا اینکه به اصطلاح شما اجازه به کشتن مسلمانان ندارین؟ اصلا ضرورت دارد ندارد و مانند اینها، که این جای بحثش الان نیست تو اینها. اونی رو که ما میخواییم در اینجا الان مورد توجه قرار بدیم اینه که کسی ظاهر این عبارت رو ببینه، ظاهر این حدیث رو ببینه، گویا اینکه مسلمانان حمله کردن و رسیدن به اصطلاح اهل طائف، به اون دژشون رسیدن، این طرف هم مسلمانان، پس جهاد ابتدایی با این قابل اثبات خواهد، چون اینا این طرف هم، اونا اون طرف هم. و پیغمبرم صلی الله علیه و سلم چون فرماندهی جنگ رو عهده‌دار هست، پیغمبر اکرم به اصطلاح منجنیق درست کردن. حالا این منجنیق رو از کجا درست کردن؟ بعضی میگن به پیشنهاد جناب سلمان بوده، چون سلمان طراحی جنگش خوب بوده، اونطوری که تو خندق پیشنهاد خندق رو داده بوده و اینها، لذا به اصطلاح به لحاظ جنگی طرح‌های خوبی رو جناب سلمان میداده و اینها. خب این از این عبارت یه همچی چیزی استفاده میشه که پس حمله از طرف مسلمانان بوده، اینا رسیدن به این دش، الان پشت دش هستن و برای اینکه مشرکان رو با بکشن، از همه ابزارم باید حضرت فرمود استفاده بکنید، من حدید او حجار او نار او ماء، و از اینجا جهاد ابتدایی مثلا بشه استفاده بشه و اینها. خب در اینجا اگر یادتان باشه ما در جلسه قبل عرض کردیم که ما وقتی که روایات رو میخواییم بررسی بکنیم، یکی از نکته های بسیار مهم زمان صدور روایت هست که روایت در چه زمانی صادر شده. این برای فهم مطلب خیلی میتونه مهم باشه، چون اگر اون مورد توجه قرار نگیره یه وقتی ممکنه یه فهم نادرستی از روایت به دست بیاد. مثالاش هم عرض کردم، مثلا تو اون روایت سیف که الخیر کله فی سیف و تحت ظل سیف، همه خیرها تو شمشیره و زیر سایه شمشیر هست. اگر شما زمان صدورش توجه نداشته باشین خب ازش خشونت استفاده میشه. اگه کسی این عبارت رو الان ببینه به حسب ظاهر ازش خشونت استفاده میشه، مسلمان ها حمله بکنن و بعدش هم سابق هم گفته شد که حمله بکنید تا اینکه اینها اسلام رو بپذیرن. یعنی اینها تو پذیرش عقیده هیچ اراده‌ای دارن یا ندارن، هیچ اراده‌ای دارن یا ندارن. این خیلی مهمه که باید ما بهش توجه داشته باشیم. قرار شد در این جلسه ما یه توضیحی بدیم. یه قرار دیگه هم بود که شما های مطالعه‌ای در رابطه با دو جنگ داشته باشید، یکی جنگ حنین یکی جنگ طائف. البته یه نکته ای رو من خدمتتون عرض بکنم، شما بعدها توی شرایطی خواهید بود که مجبور خواهید بود اینها رو مطالعه بکنید. شاید الان من عرض بکنم خیلی انگیزه نداشته باشید برید الان مثلا کتاب سیره رو مطالعه بکنید، جنگ های پیغمبر رو، چون مبتلا نیستید. ولی من در آلمان مبتلا شده بودم. یه آقایی که سابقم عرض کردم به نام آقای هانس کونگ، ایشون یه مستند 45 دقیقه‌ای داشت. در اون مستند 45 دقیقه‌ای درباره اسلام و مسلمانان صحبت کرده بود. خب خیلی هم تو کشورهای اسلامی آفریقا و آسیا و همه جایشون سفر کرده بود و حتی من باشی ملاقاتی هم که داشتم یکی دو سال پیشم فوت کرد. ایشون بعد گفت که بهترین کتاب من این هست. یعنی کل اون مجموعه نظراتشو و مسائلی که بوده مثلا تو این سفرهاش تو این کتاب داره. یه کتابی هم داشت به نام دل اسلام، 700 سفر بود. این کتاب ترجمه نشد. من مناسب میبینم که این کتاب ترجمه بشه. 700 سفر از این کتاب. هر صورت که ایشون در اون مستند تقریبا کمتر از 30 ثانیه در یک جا که رسیده بود به یهودیان بنی قریظه که شبهاتی هم که در رابطه با جنگ ها مطرح هست، در رابطه با 4 جنگ مطرحه. این 4 هم مربوط به یهودیان هست. این هم خیلی مهمه که تاریخ نگاران به گونه این مباحث رو مدیریت کردن که این شبهه رو بالاخره تو این کتاب‌های تاریخی انداختن. لذا شما اکثر جنگ‌های پیغمبر رو وقتی که ببینید شبهه جهاد ابتدایی نداره، ولی در این 4 جنگ رو وقتی که خوب مطالعه بفرمایید می‌بینید که به اصطلاح شبهه جهاد ابتدایی درش هست. خب برخی معتقد هستن که اصلا جنگ‌های پیغمبر هیچ کدامشان ابتدایی نبوده، همش دفاعی بوده. این که بخوان از سیره پیغمبر اثبات جهاد ابتدایی بکنن خیلی دشوار خواهد بود. لذا بعضی به صراحت این حرف رو مطرح کردن. حتی ما رساله هایی هم تو این زمینه داشتیم. خب ایشون در کمتر از 30 ثانیه این عبارت داشت، اسم پیامبر رو آورد، گو او فرمان قتل یهودیان رو صادر کرد. از شک از کردن کمتر از 30 ثانیه. همین باعث شد که خیلی اومدن گفتن که مسلمانان و پیغمبر خشونت کرد، نسبت خشونت رو به پیغمبر اکرم داشت و اصلا این نسبت خشونت رو به اسلام میدادن. تو حوزه اسلام حراسی خب این حرفا خیلی تأثیر گذاره که مثلا بیان این حرفا رو بزنن و این نسبت خشونت به مسلمانان و اسلام و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و قرآن کریم داده بشه. همه اینا رو شما جمع بکنید، به همین جهت مثلا خیلی ها متأثر شدن، یعنی منفعل شدن و در واکنش گفتن که ما این آیات دیگه از قرآن باید حذف کنیم. یکی تو پاکستان پیدا شد گفت تمام این آیات مربوط به جهاد رو باید حذفش بکنیم. تو لس آنجلس و آمریکا هم یه عده‌ای پیدا شدن گفتن که روشنفکران مسلمان گفتن اصلا این آیات دیگه کنار گذاشته باید بشه. تو اینا یه برخورد این گونه‌ای منفعلانه با خود با کسانی که مثلا با قرآن این شبهات رو مطرح کرده بودن. یعنی ما امروز اگر میخوایم مقابله بکنیم باید کنشگرانه باشه، فعالانه باشه، نه منفعلانه باشه. خیلی مهمه تو حوزه‌های فکری، نباید حالا یه چیزی رو اونها گفتن ما در حقیقت. بعدها البته در جای خودش ما به برخی از این نمونه ها اشاره میکنیم، از این دانشمندانی که اینها این دیدگاه ها رو مطرح کردن، به اسمم اینها رو عرض خواهیم کرد. خب ما مجبور شدیم، حالا ما به عنوان یه طلبه، من چون تخصص تاریخی که ندارم ولی ما طلبه ها معمولا تاریخ رو مطالعه کردیم، تاریخ اسلام رو مطالعه کردیم، تاریخ ائمه رو مطالعه کردیم، به واسطه مناسبت هایی که سخنرانی می کردیم معمولا یکی دو دوره مطالعه کردیم. خب ما هم جز این گروه بودیم، شاید در مورد مثلا سیره پیغمبر چندین بارم این مطالعات رو داشتیم. مجبور شدیم تمام جنگ های پیغمبر رو مطالعه بکنیم، مبتلا بودیم. امروزه هم شما ها مبتلا هستین و فکر نکنید که مبتلا نیستین، چون دارن بالاخره این شبهات رو مطرح میکنن. ما به عنوان طلبه در حوزه علمی قم بر ما لازم و واجب هست که ما دفاع بکنیم و به همین جهت عزم میکنم که سیره رو مطالعه بکنیم، خصوصا سیره پیغمبر در رابطه با حرب و جنگ. سیره پیغمبر در رابطه با حرب و جنگ رو مطالعه بکنید، بالاخص نسبت به برخی از جنگ هایی که این نسبت خشونت به پیغمبر اکرم و به تبع اسلام داده میشه و به مسلمانان داده میشه. خب دو تا جنگ رو باید ما مطالعه بکنیم، چون این داستانی رو که الان این حدیثی رو که در اینجا الان مطرحه این مربوط به طائف هست. طائف یعنی جنگ طائف به دنبال جنگ حنین بوده. حالا خوب شما دقت بفرمایید، تاریخ فتح مکه کی بوده؟ 8 هجری تاریخ فتح مکه بوده، تقریبا تو ماه رمضانش. پیغمبرم وقتی که این فتح صورت گرفته 20 ماه رمضانه 8 هجری این فتح صورت گرفت. پیغمبر 15 شب در اونجا موندن، 15 شبانه روز در اونجا موندن و بعد از اون 6 شوال پیغمبر اکرم حرکت کردن به سمت ارسوت که حنین، محلهی بوده به نام حنین. اونا هم دشمنای قطعی اسلام بودن، پیغمبر اکرم بودن، از دو قبیله، قبیله حوازن و قبیله ثقیف، از دو قبیله بودن. این قبیله ثقیف هم در طائف مستقر بودن. در ابتدا اینها شبیخون زدن، مشرکان شبیخون زدن. البته عرض شد که با پیغمبر از مکه که پیغمبر 6 شوال 8 هجری حرکت کرد حدود 2000 تازه مسلمان هم بودن، اینایی که اونجا مسلمان شده بودن، ولی تازه مسلمان بودن دیگه، هنوز اسلام در دل و جانشان حضور پیدا نکرده بود، لذا یه نوع تزلزلی در اینجا وجود داشت. حتی بعضی هم دوست داشتن که بالاخره اسلام و پیغمبر شکست بخورن اینها، چون هنوز اون به اصطلاح نگاه مشرکانه در اینها بوده، هنوز اون نگاه مقابله با پیغمبر و اینها در اینها، چون اینها همه با پیغمبر مقابله کرده بودن. حتی جان پیغمبر هم به خطر افتاده بود، جان پیغمبر هم به خطر افتاده بود، اما نتیجه این جنگ به نفع مسلمانان تمام شد و غنایم زیادی به دست آوردن. 24,000 شتر در این جنگ در اختیار مسلمانان قرار گرفته است و خیلی چیزهای دیگه. حالا من اون گوسفندانش دیگه بالای 40,000 بود، حتی این حالا من دقیق خاطرم نیست در اینا. ارسالت که حالا این جنگ رو اسمهای مختلف برش گذاشتن، یوم حنین، وقعه حنین، غزوه حوازن، وقعه حوازن و الی آخر. و اینا سبب این غزوه هم و این جنگ هم این بوده که اشراف قبیله حوازن و قبیله ثقیف از ترس اون که پیغمبر پس از فتح مکه به جنگ اونها بیاد تصمیم قطعی گرفتن که به اصطلاح پیش دستی بکنن و اینها جنگ رو زودتر آغاز کردن. لذا شبیخون از طرف اینها زودتر آغاز شد. اینها با تمام قوا حوازن و ثقیف در تلاش بودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو شکست بدن. اینها پیغمبر اکرم وقتی که متوجه شد، خب بس یا دنبال تجارت هم دیگه، مثل صفوان ابن امیه از مشرکان بوده و ازش زره به اصطلاح ارسوت که به عنوان آریه مضمونه رو گرفتد و اینها که ضمانت بده که اینشو برگردان. اینها خب 100 زره رو پیغمبر اکرم از او گرفتد و اینها و کم کم این لشکر رو آماده کردن که برن به جنگ حوازن و ثقیف که اینها هم خب خیلی در صدد بودن که به اصطلاح ضربه وارد بکنن به پیغمبر اکرم. از این مکیانی که تازه مسلمان شده بودن میخواستن ببینن جریان رو، حالا که اومدن اگر پیروزی بوده، غنیمتی بوده که این غنیمت ها رو هم به دست بیارن، بعدشون نمی اومد که به اصطلاح این غنیمت ها رو به دست بیارن. از اون طرف هم بعدشون نمی اومد که پیغمبر مسلمانان شکست بخورن، چون تازه مسلمان بودن، خیلی با دل و جان اینها اسلام رو نپذیرفته بودن و قبول نکرده بودن. و به هر حال عرض شد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در سحرگاهی صفوف و یاران خود رو منظم کرد، آرایش جنگی ایجاد کرد در اینها و پرچم مهاجران رو به دست علی علیه السلام سپرد و پرچم خزرج رو به دست ابن منذر و بعضی ها میگن سعد ابن عباده و به همین صورت پرچم ها رو به دست افراد مختلف سپرده بودند اینها. خب اینها اونا هم در کمین بودن که پیغمبر رو به اصطلاح بگیرن و اینها و در اوائل حمله کردن و متفرق شدن سپاه اسلام به حدی که عده بسیار کمی ماندن. از این 7,000-8,000 خیلی کم، همه پراکنده شدن. اون 2,000-3,000 تازه مسلمان ها که در اولین فرصت اینا پراکنده شدن و بعضی ها نقل میکنن 4 تا 10 تا مانند اینا مونده بودن. اینا خب شرایط خیلی خطرناکی شده بودن اینا. اون وقت رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که وضعیت رو اینطور دیده بودد اینا، به عباس ابن عبدالمطلب که ایشون هم صدای خیلی قدرایی داشته تو اینها و انان مرکب پیغمبر اکرم رو گرفته بوده تو اینها و صدای بسیار رسایی داشت، او رو گفت که بره سخنرانی بکند اینا. و سخنرانی که سخنرانیش هم گرفت، سخنرانیش هم گرفت و با خطابهای ای انصار، ای اصحاب سمره، ای اصحاب سورت البقره، یعنی خیلی سخنرانی قرایی رو پیغمبر اکرم و این عباس کرده بودن، عبدالله ابن عباس اینا، ابو بخشید عباس ابن عبدالمطلب، و هرچی این صحبت میکرد جمع میشدن، حدود 100 نفری جمع شدن، منطقه 100 نفری که خیلی قوی و محکم. و بعد دیگه کم کم اطراف پیغمبر رو گرفته بودن و پیغمبر حمله کرد. و حمله ای که امیرالمومنین علیه السلام کرد، پرچمدار این سپاه رو کشت. وقتی که پرچمدار سپاه رو کشت متفرق شد. اصلا کلن اون زمان اون کسی که پرچم رو نگه می‌داشت باید قدرتمندترین بوده. اون پرچم وقتی که بیفته به نوعی یک نوع شکست خواهد بود. اونا وقتی که دیدن پرچم افتاد و پرچمدارش کشته شد به دست علی علیه السلام، فرار کردن. اینا فرار کردن و غنایم بسیار زیادی رو پیغمبر اکرم در این جنگ به دست آوردن اینها، که بعد این غنایم رو، بله، 40,000 گوسفند، لمانی که اینجا نوشتم 24,000 شد، بیش از 40,000 گوسفند و مانند اینها به اصطلاح جزء غنایم و چیزهای دیگر هم بودن جزء غنایم بودن، که بعد این غنایم رو پیغمبر همه رو فرمود برید تو جعرانه، که بعد پیغمبر اکرم اونها رو پخش کرد. اینجا هم یه تکه تاریخی داره، جالب هم هست داره اینها. و پیغمبر اکرم برخی از این غنایم رو به همون تازه مسلمان ها داده بود، حتی به سرانشو مثل مالک ابن عوف داده بود که جزء سران بوده، جزء حتی سران همین وقتی که حوازن و سقیف بودن اینها، به برخی از اینها داده بود. پیغمبرم خودش هیچی از این غنایم بر نداشت، یه مقدار از این پشمهای شطور به انگشتانشون به مردم نشان داد که حتی این مقدارم برای خود من غنیمتی بر نداشتم و اینها، تقسیم کرد، گو هر چه دارید، این عبارت رو گفته بود که هر چه دارید بیارید که من به عدالت بین شماها تقسیم بکنم. بعد پیغمبر اکرم این رو در جعرانه تقسیم کرد و یه مقدار از اینها رو به این تازه مسلمان ها و خصوصا این به اصطلاح کسانی که فرماندهی رو داشتن مثل مالک ابن عوف داد، مثلا 100 شطور رو بهشون داد، 100 شطور رو بهشون داد از اینها. خب یه عده‌ای اعتراض کردن، یه عده‌ای اعتراض کردن وقتی که این تقسیم صورت گرفت است و اینها، اون وقت پیغمبر اکرم به اینها فرمود که خب من این شطور و گوسفند و اینها رو به اینها دادم، ولی من خودم مربوط به شما هستم، من خودم مال شما هستم. اینقدر سخنرانی لطیفی پیغمبر اکرم در اونجا کرد، همه رو به گریه آورد و اونها گفتن که یا رسول ما راضی هستیم. یه تعبیری هم الان آیهش یادم رفته که به اصطلاح در فکر کنم سوره حجرات هم باشه یا برخی از سور دیگر هم آمده است و اینها، که بالاخره من در بین شما هستم، من مربوط به شما هستم و این برای شما خیلی باید مهم باشه که رسول. بعد البته این مقدارم صحبت کرد، آیا من شما را هدایت نکردم، کمک نکردم، از این ذلت و خاری نجات ندادم و اینا، اونا همون گفتم بله یا رسول الله. اونا خب اونجا شرایط سخنرانی به گونه ای بوده که به حسب مخاطب صحبت میکردن. اینایی که فرار کرده بودن به اصطلاح ارسوت که رفتن در جاهای مختلف پشت دژها قرار گرفته بودن، مثل دژ اوتاس و امثال زالک و اینها، از جمله دژها دژ ارسوت که قبیله طائف بوده، شهر طائف بوده، شهر طائف یک قبیله بسیار بسیار اصلا بلندی داشته در اینها. اجمالا عرض بکنم که شهر طائف یکی از شهرهای یلاقی و حاصلخیز حجاز بوده که در جنوب شرقی مکه با فاصله 12 فرسخی بوده در اینها و ارتفاع اونم از سطح دریا تقریبا 1000 متر بوده، هوای لطیف داشته، نخلستان ها و خیلی خیلی چیزهای دیگه داشتن در اینها. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ارسالت که وقتی که آمدن اینجا هر کاری کردن نتونستن برای اینها پیروز بشن، عرابه درست کردن، عرابه برای شکستن اون درب دش که بالاش هم یه سقفی گذاشته بودن و اینها، منتها اونها انقدر سنگفرانی کردن، آتش پرتاب کردن و اینها، این عرابه ها نتونستن این درب دش رو بشکنن. اینها اونجا منجنیق پرتاب کردن. حالا منجنیق رو میگن که یا از قبل به عنوان غنیمت تو برخی از جنگ ها به دست آورده بودن یا در خود جناب سلمان اومده این منجنیق رو درست کردن، اومدن منجنیق درست کردن، سنگ پرتاب کردن و هر کاری کردن نتونستن. این دش دش بسیار قوی و محکمی، ولی اینم به شما عرض بکنم اینها فراریان جنگ حنین بودن که با تمام قوا داشتن با پیغمبر اکرم می جنگیدن، با تمام قوا با پیغمبر اکرم و سپاه اسلام داشتن می جنگیدن. می دانید که در جنگ برای پیروزی از حربه ها باید استفاده کرد. اینا هم بیرون دش نخلستان های بسیار زیاد داشتن و مسائل اقتصادی هم براشون خیلی مهم بود. پیغمبر اینا رو تهدید کرد، گفت اینا رو تهدید بکنید که اگر شما بیرون نیاین ما تمام این نخلستان های شما رو آتش میزنیم. اونا اعتنا نکردن، اونا میشناختن که پیغمبر رؤوف مهربانه و این کارو نمیکنه، جدی نگرفته بودن این تهدید رو. اما جنگه، اینها فراریان جنگ حنینن، به صورت جد هم با تمام قوا برای جنگ با مسلمانان و پیغمبر اکرم آمدن. یه بخششو این کارو کرد، یه بخششو انجام داد، اونا تسلیم شدن. و در حقیقت این داستان منجنیقی که در اینجا ذکر شده است و اینها با توجه به مجموعه این شرایط بود. اینها فراریان جنگ بودن، نه اینکه پیغمبر اکرم حمله کرده بود اینجا بخوایم ما جهاد ابتدایی رو اثبات بکنیم. عبارت رو خوب نگاه بکنید، یقتل المشرکون بکل ما امکن قتلهم به، یعنی اینهایی که با تمام قوا به جنگ اسلام آمده بودن و حتی جان پیغمبر اکرم هم مورد تهدید قرار گرفته بود و تمام شکنجه ها و تهدید ها رو اینا انجام داده بودن و در حقیقت تلاششون این بوده که اصلا کلن پیغمبر اکرم رو نابود بکنن، میفرموید که اینجا با تمام امکانات با اینا بجنگید. شرایط رو باید دید، شرایط مهمه. یقتلون مشرکون، مشرکون مشرکون محاربن، مشرکون فراری هن، اینا مشرکان حوازن هن، اینا مشرکان طائف هن که با تمام قوا به جنگ پیغمبر آمده بودن، شبیخون زده بودن به پیغمبر اکرم، در صدد نابودی پیغمبر اکرم بودن. و اینها یقتلون مشرکون به کل ما امکن قتل هم به، که بعضی جاها این دشها رو اینها تونستن اشغال بکنن و بگیرن، اما بعضی جاها از جمله این دژ رو نتونستن. هر کاری هم کردن، از عرابه هایی که درست کرده بودن برای شکستن درب دژ و از این منجنیق اینو که درست کرده بودن اینا. اون وقت وذکر ان رسول الله صلی الله رسول بعد امیرالمومنین ذکر کرد وذکر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نسب المنجنیق به پیشنهاد جناب سلمان الا اهل طائف. اهل طائف، این جنگ اهل طائف، این بعد از فتح مکه بوده که 8 هجری رخ داده بود، فتح مکه 20 ماه مبارک رمضان که 15 شبان روز پیغمبر اکرم در اونجا میمانه، بعدش هم حرکت میکنه، اونا پیشدستی میکنن هنین و ارسوات کمین میگیرن و حمله میکنن و لشکر اسلام متفرق میشه. جناب ارسوات که عباس ابن عبدالمطلب اون سخنرانی نمیکنه، اون اجتماع کذایی رخ میده و بعد اینها پیروز میدان میشن، غنایم بسیاری رو به دست میارن، فراریانشون حرکت میکنن به دژهای مختلف، از جمله دژه اهل طائف. پس اینا حمله کرده بودن و فراری بودن، اینا منتها محکم در برابر پیغمبر اکرم ایستاده بودن، شبیخون و جنگ و نابودی اسلام و نابودی پیغمبر اکرم امثال ذالک. و قاله، اون وقت پیغمبر اکرم فرمود این کان معهم فی حسنهم، این اون داستان دژ هست، فی حسنهم قوم من المسلمین فاوقفوهم معهم، شما مراقب باشید که مسلمان ها کشته نشن و اینها، و تیر به عمد شما به اصطلاح روانه نکنید اینها، فلا تتعمدوا الیهم بالرم، اما ضرب المشرکین، اگر اون منطقی مشرکان رو میدانید به سمت اونها با اون منجنیق سنگ‌ها رو پرتاب بکنید، به انذر المسلمین و مسلمانان رو هشدار بدید که خودشونو حفظ بدن، ان کان و اقیم و کرهن و نکبوا عنهم ما قدرتم، تلاشتان این باشه که به اصطلاح این تیرها به اونها نخورد اینا، و اگر خورد نظام و حاکمیت، حاکمیت اسلام باید دیه اونها رو پرداخت بکنند داره. فَإِنْ أَصَبْتُمْ أَحَدًا فَفِيهِ دِيَه. خب از ساعت که خلاصه اون چیزی که میتونیم نتیجه بگیریم این است که ما نمیتوانیم از این حدیث جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم. جنگ اهل طائف به دنبال جنگ حنین بوده، حنین هم بعد از فتح مکه بوده و اونها پیش دستی کرده بودن، یعنی دو قبیله بزرگ حوازن و ثقیف اینا کاملا جمع شده بودن و اینها و به جنگ پیغمبر اکرم رفتن، کمین کردن و اون اتفاقات رخ داد. بعد وقتی که به اصطلاح به این جمع‌بندی رسیدن، اون وقت پیغمبر اکرم فرمود که تمام این غنایم رو شما برید جعرانه، اون وقت پیغمبرم رفت اونجا و بعدش هم این غنایم رو همه رو پخش کرده دو اینها. تقریبا آخر ذی‌قعده دیگه اینها به مدینه رسیده بودن، آخر ذی‌قعده اوایل ذی‌حجه تقریبا دیگه به مدینه رسیده بودن. این داستان جنگ به اصطلاح حنین و طائف بوده است دو اینها، این نسبت به اون فراریان بوده. و تلخص مما ذکرنا، ما نمیتوانیم از این حدیث جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم، بلکه این جهاد دفاعی به معنای دقیق و کامل کلمه هست. یعنی شما وقتی که شأن نزول این عبارت رو ببینید، این جهاد دفاعی به معنای کامل کلمه هست. در اینها یه روایت دیگه هم هست که انشالله در جلسه بعد خدمتون عرض خواهیم کرد در اینها، که این از عرصبت که امام علیه السلام هست، از امام صادق علیه السلام هست، از جعفر ابن محمد صلوات الله علیه، اینم در کتاب ظاهراً دعائم هست. اینم انشاءالله شما یه مطالعه بفرمایید ببینید که از این چقدر ما میتونیم استفاده بکنیم و آیا این روایت در حقیقت توضیحی و توجیهی و تبیینی داره یا نداره. صلی الله علیه و محمد.